ولی مسابقه های دومشون رو با اختلاف زیاد باختن، کما اینکه تو مصاحبه آقای فریدبرز عسکری هم هست، میگه من برای اینکه به اصطلاح میرهاشم حسینی رو آماده کنم برای رپشاژ و مدال برنز 3 ساعت فقط باهاش حرف زدم.
بله خب فایده ای نداره. من بگم خدمت شما
بفرمایید
که فرمودین بچه های ما در گذشته خب مربی هاشون رو اونها تسلط داشتن، شما استحضار داری که آقای بیباک، آقای افلاکی، آقای بله. محمد باقر معتمد، آقای هادی سایی، دیگر عزیزان همه ما در خدمتشون بودیم سالیان سال. اینها در باشگاه فرد میدونی که اونجا میدرخشیدن و وقتی که میرفتن میدون من خودم اینها رو میبردم مسابقه، یه مسابقه ما توی هلند داشتیم بردیم اونجا، اصلا وحشت داشتن از بچه های ما. یا نظامی های المپیک نظامی های جهان ما بچه هامون رو بردیم، اصلا میترسن وحشت دارن وقتی که میرن وسط شیابشان منتظرن که کی ناکود بشن. حالا شما نگاه کن دارن بچه های ما متاسفانه جاشون رو دادن به اونها. حالا چرا این مسائل و مسئله به وجود اومده؟ خب باید دنبال همین گشت و همه دنبال همین مطلب هستن. خب اینم خب خودتون استدار داریم میدونین که نشأت گرفته از کجا و چه هستش که امیدواریم انشالله بشه که حلش کرد.
خب جناب فتحی، بعد از اینکه تیم اومد فدراسیون 2 یا 3 جلسه هماندیشی و در واقع میشه گفت بررسی نتایج به دست اومده و عملکرد تیم رو در فدراسیون تکواندو با ریاست آقای پولادگر برگزار کرد. من از خیلی سوال کردم که آیا نظرشون این هستش که این جلسات میتونه مفید باشه. من یادم میاد بعد از بازی های برزیل هم چون جلساتی رو فدراسیون برگزار کرد ولی نتیجه ای نگرفتیم. من میخواستم بدونم که نظر شما چیه، این جلسات میتونه مفید باشه یا نه؟
این جلسات متاسفانه نه، نمیتونه مفید باشه.
از چه نظر؟
کارساز باشه.
از چه نظر فکر میکنید نمیشه؟
ریشه خرابه. حالا به قولی میگن که نوشدارو بعد از مردن سهراب، یعنی ما قبل از وقوع این بس، قبل از این مسابقه باید بیاییم 4 تا از جوان برای بچه های المپیکی ما کجا هم چرا حضور ندارن در این اردو، چرا نمیان با اینا تمرین کنن، پیشنهاد بدن، انتقاد بکنن و صحبت کنن، اجازه بدن که نقد کنن. یعنی الان من فتی میخوام از فدراسیون نقد کنم، میگن این کافره، این دشمنه. خب این خیلی بده. اجازه بدید شما زمانی میتونی پیشرفت کنی، زمانی میتونی رشد کنی که اجازه بدی ازت نقد کنن، انتقاد کنه، انتقاد سازنده، نه انتقاد خدایی نکرده چیز.
استاد فتحی، من یه سوالی در ذهنم پیش اومد، چرا فدراسیون نقد پذیر نیست؟
خب باید سوال کرد دیگه، بایستی سوال کرد. من یکی 2-3 مرتبند خود آسید پولادگر عرض کردم که برای بچه های مربی های تکواندو پیش کسوت های ما واقعا عاشق ورزشن، واقعا علاقمند به کارم. اگر شما یه دونه نهار یه جو دعوت، نهارم نه یه چایی، اینا رو دعوت کنی اینها میان اونجا عشق به کار میدن. شما خودت شاهد هستی دیگه، ما با چه شرایطی، با چه سختی و با چه مشقت هایی اومدیم این ورزش تکواندو رو به اینجا رسوندیم. الان داریم درجا میزنیم و داریم عقب گرد میکنیم، داریم نشست میکنیم عقب و این واقعا نمیشم حرف زد. و خیلی ها سکوت، یعنی واقعا روزه سکوت گرفتن در رابطه با تکواندو.
جناب فتحی، شما به عنوان یه کارشناس، یه پیشکسوت، که من خودم سالیان زیاده که شما رو میشناسم، خدمتون ارادت دارم، میدونم که در دنیای تکواندو شاگردان زیادی رو تربیت کردید، حتی از شما به عنوان معمار مسابقات حرفه‌ای دنیای حرفه‌ای تکواندو یاد میکنن، شما نظرتون چیه؟ چگونه ما میتونیم از این بحران بیرون بیایم؟ چی کار باید بکنیم؟ آیا نیاز به پول بیشتر هست؟ یا نیاز به یک خانه تکانی عمیق هست؟ یا نیاز به یک هماندیشی وسیع هست؟ نظر شما چیه؟
من سپاسگزارم که شما میفرم. من هنوز یه شاگرد بودم و هنوزم یه شاگرد هستم و دست تک تک این قهرمان ها و مربی ها رو میبوسم و به خودم میبالم که یه همچین بر بچه های خوبی رو ما سهم داشتیم، رشدشون دادیم. قطعا میطلبه یه خانه تکونی، قطعا یه فکر جدید میخواد. منتها متاسفانه این ورزش ما به قدری بسته است و به قدری حرف که میزنی میگن این دشمنه و نمیتونی حرف بزنی. خب نتیجهش اینه. اگر اجازه بدن آقای سایی ما، شما نگاه کن آقای افلاکی ما واقعا عجوبه است تو فکرش. آقای محمد معتمد ما عاشق کاره، عاشق خانوادش هم من میشناسم. اینا آدم های متدین مؤمن. بعد فدراسیون بیاد برای اینا مشکل ایجاد کنه، اینا فدراسیون گریزان بشن. اینا خونهشون اینجاست، اینا عشقشون اینجاست، ما خونمون اونجاست، ما عشقمون تکواندوه. چرا باید خیلی ها بیان بگن بابا ول کن این برنامه ایرانیان که داره پخش میشه؟ شما نگاه کن ببین بیشتر جنبه تبلیغاتی داره تا واقعیتی از تکواندو. آقا بیایید ما از تکواندو بد بگید، بیایید ما ببازیم، ولی کار زیربنایی و اصولی انجام بشه. میطلبه که دست از این مهندسی، کارهای مهندسی ما ورداریم، یه کار ریشه‌ای انجام بدیم، با عشق کار کنیم در ورزش تکواندو که روش کرد رب بالا. جناب خطیری من بگم خدا گواهه، شما میدونید آقای سایی، آقای بیباک، آقای مغانلو، آقای نفتیم، من در خدمت همین بزرگوارا بودم. من میومدم برای این از رشادت های شهدا تعریف میکردم، شهدای تکواندو که چه فتل فتوهایی انجام دادن. خدا گواه اینا سرپا گوش میشدن. خب ما الان در ورزش تکواندو شما میدونی جانباز قطع نخایی داریم،
بله،
دو پا قد داریم، یه آدمایی داریم که در کوران جبه و جنگ بودن. آدمی ما داریم که میگفتن که آقا ما گوشت تازه میخواییم و کارت سنگری رو تکواندو کاره برمیداشت، میرم گوشت این بعضی ها رو میبرید میگو بیا. اینقدر جسارت داشتن و دارن. شما نگاه، خدا گواه، من خودم تو زمین این آقای یوسف کرمی رو میدیدم، اصلا مایه بالندگی و افتخار بود که شما کوچ این بابا بشینید، مایه عزت. الان ببین ما رو چه شده بابا، یه خونه تکونی میطلب، حالا چه اتفاقی میفته؟ چون الان میبینی که شما ماشاءالله ورزش تکواندوی ما درآمدزا شده، همین مربی ها رو، داورا رو، مدرس ها رو به نوعی حال نگه میدوشن، دارن ازشون پول میگیرن. این عدل نیست، انصاف نیست، مروت نیست. اگرم میگیرین اقلا یه سرویس دهی بکنی، یه دل خوشی، یه روی خوش به اینا نشون بدین.
بله، تشکر میکنم از شما استاد اصغر فتحی. وقتمون بیشتر از این انجام اجازه نمیده در خدمتون باشیم. از صحبتاتون خیلی لذت بردیم. انشالله امیدوار هستیم که در برنامه های آینده باز هم از نظرات شما استفاده بکنیم و امیدواریم که تکواندوی ما روز به روز دوباره برگرده با همون دوران قدیمی که شما اشاره کردید و من هم دیدم و بهش معتقد هستم، و اینکه ما یک روزی ببینیم که در بازی‌های المپیک پاریس تکواندوکاهامون روی سکو رفتن. از شما تشکر میکنم.
منم سپاسگزارم. شما همطور که استحضار دارین، خود آقای فریبرز عسکری ما جزو وجوبه های تکواندو، ولی بله. خب میطلبه اینم تنها نباشه، میطلبه بله. که اینم یه فکر جدیدی باهاش باشه، کمکش کنن، یاری بدن. من سپاسگزارم وقتی که به من دادی.
خواهش میکنم، ایشالله که روز خوبی رو پیش رو داشت
بهتون بده، برقرار باشین ایشالله. به امید الان کار تکواندو کارا ان شاء الله در راه ژاپن هستن دیگه، میخوان برن اونجا. ان شاء الله خدا کنه که ان شاء الله این پارا ورزشکارای ما هم خوش بدرخشن و مدالای خوش رنگ بیارن. حالا باز به جهتی مردم ما،
نه من مطمئن هستم که بچهای پارا تکواندو ما حتما مدال میارن.
حتما مدال میارن.
مطمئن باشین. دستتون درد نکنه، روز خوشی داشته باشین.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
بعد از اومدن آقای میر اسماعیلی برای ریاست این فدراسیون، چرا کسی به داد این فدراسیون نمیرسه و این اوضاعی که الان برای رشته جودو پیش اومده رو سر و سامون نمیده؟ چرا مسئولین به فکر این قضیه نیستن؟ آیا بازم باید وضعیت رشته جودو رو به اینجا برسونیم که تمام ورزشکاران جودو در خراسان و حالا در لرستان و تهران که عمرشون رو تو این رشته گذاشتن باید برن تو رشته کوراش و رشته کوراش آیا باید ادامه بدن؟ این وضعیت تا کجا میخواد ادامه پیدا کنه؟ من از کارشناسان واقعا تقاضا دارم در مورد این رشته یک کارشناسی بکنم و این وضعیت این رشته رو به یک نقطه مطلوبی برسونم و از این بلا تکلیفی این رشته رو در بیارم. با تشکر از همتون.
ما هم از شما تشکر میکنیم که این برنامه رو قابل دونستید و نظرتون رو در رابطه با ورزش جودو گفتید. اما اجازه بدید من هم به یک نکته اشاره کنم. فعلا در حال حاضر فدراسیون جودوی کشورمون از سوی فدراسیون جهانی جودو یا فدراسیون بین‌المللی جودو مورد تعلیق قرار گرفته و ما باید از این اتفاقی که افتاده یا از این تهدید یک فرصت بسازیم. فکر میکنم که زمان خوبی هستش که ما یه مقدار به تیم‌های پایمون برسیم، یه سر و سامونی بدیم به ورزش جودو و به هر جهت باید صبر کنیم تا این دوره تعلیق به پایان برسه، تا بلکه بتونیم یک طرز فکر جدید با یک عملکرد جدید دوباره در صحنه‌های بین‌المللی حاضر باشیم. همکاران هم اشاره می‌کنن که ارتباط ما برقرار شده با استاد فرشاد نجفی پور، رئیس کمیته سیزم و رئیس هیئت جودوی نیروهای مسلح. استاد نجفی پور سلام، صبح شما بخیر.
سلام از بنده جناب خطیبی، صبح همه شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه انشاءالله.
خواهش میکنم. استاد نجفی پور، خبر خوبی شنیدیم ظاهرا، مثل این که مسابقات جودوی قهرمانی جهان در سازمان سیزم به تقویم فدراسیون بین‌المللی جودو اضافه شد و خب این نشون میده که این مسابقات از رسمیت بیشتری برخوردار شد. حالا به نظر شما دیگه چه مزایایی میتونه داشته باشه رسمی بودن این مسابقات در جدول فدراسیون بین‌المللی جودو؟
از خدمتتون که اولا خیلی متشکرم از اینی که موضوع مورد توجه قرار دادین. اگه خاطر مبارک باشه آخرین باری که بنده خدمت شما بودم صحبت کردیم در مورد این که وقتی من برای ریاست کمیته جودوی سیزم نامزد شدم، برنامه ای رو به سیزم دادم که دو تا نکته اساسی درش بود. یکی اینی که ما بتونیم کاری بکنیم که مدال آوران مسابقات سیزم مدال آوران المپیک هم باشند، یعنی سطح بیاد بالا، ضمن اینی که توجه و نفوذ در حقیقت ورزش جودو در کل نیروهای مسلح در دنیا بره بالا و سعی بکنیم که بتونیم انشاءالله یک روزی جودو رو ورزش اول نیروهای مسلح بکنیم در همه کشور. خب در همین راستا ما چند تا کار شروع کردیم، مثل موضوع آکادمی که در مسابقه قبل مفصل در موردش صحبت کردیم. یه بحث دیگه از همون روز اول برای رسیدن به این هدف، من شروع کردم به رایزنی رسمی با فدراسیون جودو و طرح این موضوع که خب تا زمانی که مسابقات جودو سیزم در تقویم فدراسیون جهانی جودو نباشه و در طبقه بندی ها یا به اصطلاح همون رنکینگ مدال های سیزم لحاظ نشه، خب طبیعتا ما به اون دوتا هدف نمیتونیم نزدیک بشیم. بالاخره بعد از گفتگوهای فراوان که خب بالاخره به خاطر کرونا امکان ملاقات هم هرگز میسر نشد در طی این مدت یک سال و چند ماه، اما بالاخره با مکاتبات و بعضی از به اصطلاح تماس‌های صوتی بالاخره قانع شدن دوستان که این کار لازمه و سطح جدو کارهای سیزم واقعا در سطحی هست که بتونه در مسابقات فدراسیون جهانی جدو جا بگیره. خب این فرصتی که برای ما ایجاد میکنه، شما ببینید وقتی مسابقاتی در تقویم فدراسیون جهانی جودو نباشه، خب جودو کارهای نقطه بهش کمتر توجه میکنن.
بله.
و این باعث میشه که مسابقات اصولا سطحش بیاد پایین تر، یا این که اگر مثلا کار دیگری داشته باشن در اون دوران ترجیح میدن مسابقات سیزمون نیام برن به کارهای دیگرشون برسن. این کم توجهی سطح رو همیشه پایین نگه میداره، ولی وقتی که میبینن نه این در رنکینگ هست، در تقویم هست، خب همه ی جلوکارها بالاخره میخوان در رنگ باشن.
بله.
و این هم یک فرصتی رو اضافه میکنه در حقیقت بهشون که اینها هم بیان در یه جایی در رنگ باشن. این اقبال عمومی رو هم در کشورها، هم در نیروهای مسلح، در نیروهای مستعد بالا میبره. یعنی قطعا با این قضیه ما به اون هدفی که اگه خاطرتون باشه اون بار عرض کردم، جذب نخبه های جدو برای نیروهای مسلح، این فرصت رو برای ما ایجاد میکنه. خاطرتون هست دفعه پیش در این مورد ما گفتگو کردیم، فرمودید جذب استعدادهای جدو در نیروهای مسلح برای بالا بردن سطح جدو و حمایت کلن از جدوکاها، این دقیقا ما رو به اون هدف به شدت نزدیک میکنه.
بله. خب جناب نجفی پور، اشاره به موضوع بسیار مهمی کردید. به هر جهت انگیزه جودوکاها بالا میره و میبینم وقتی میان روی تاتمی و میخوان مسابقه بدن، این مسابقه رسمیت جهانی پیدا میکنه. به هر جهت من فکر میکنم که حتی همونطور که بازم خودتون اشاره کردید، امتیازات این مسابقات میتونه در جنبندی و کسب سهمیه المپیک هم برای ورزشکارا مهم باشه. خب شنیدیم که اردوهای آمادگی هم در رشته جودو و نیروهای مسلح تشکیل شده، در مورد این اردوها میشه صحبت بفرمایید؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ما برای مسابقات پاریس، مسابقات جهانی سیزم که امسال آبان ماه در پاریس برگزار میشه، که البته قرار بود سال قبل برگزار بشه، به دلیل کرونا یک سال به تعویق افتاد، ما اردوها رو و در حقیقت مثلا بحث مسابقات انتخابی و در کنارش اردوها رو توامان از حدود دو ماه پیش، بیش از دو ماه پیش آغاز کردیم و ما بعد از اون لیک که اگه خاطرتون باشه در سطح نیروهای مسلح برگزار کردیم، ما عملا تمامی جودوکاهای نخبمون رو شناخته بودیم. منتها باز هم فراخانی دادیم که اگر کسی حالا مثلا جدیدن پرواز شده، احیانا در مسابقات لیگ ما نبوده، اینها همه باشن، در یک فراخوان عمومی همه دوباره تمام جودوکاهای نخبهشون آوردن. مسابقات داخلی برگزار کردیم، بهترین ها رو انتخاب کردیم و طی سه مرحله مسابقه و سه مرحله اردو که الان مرحله چهارمش دیگه داره شروع میشه، که تقریبا میشه گفت مرحله نهایی است و ما شاکله اصلی تیممون رو و افرادی رو که انشالله به مسابقات همراه خواهی برد رو شناختیم و تصور میکنم که مشکلی هم انشالله نداشته باشیم پیش رو. خیلی خوب الحمدلله داره توسط وزارت دفاع داره تدارک میشه این کارها. مشکلی الحمدلله واقعا پیش رومون نبوده، انشالله که در مسابقات هم بتونیم نتیجه قابل قبولی بیاریم.
خب من امیدوارم که این اتفاق خوب بیفته. اما میشه در مورد کادر فنی هم بفرمایید؟
کادر فنی ما جناب خطیری، ما کادر فنیمون همه از کارکنان پایور نیروهای مسلح و از تمامی سازمان ها هستن. یعنی ما هم از ارتش، هم از پاسداران، هم از نیروی انتظامی، هم از وزارت دفاع، از همه اینها در کادر فنیمون و ترجیحاً نه به معنی اینی که اومدیم به شکل نیرویی و سازمانی ورزشکار انتخاب کردیم، ولی سعی کردیم که بهترین های همه رو هم در ترکیب تیم هم در ترکیب رهبری داشته باشیم.
آها، یعنی ترجیح میدید که کادر فنی از دل نیروهای مسلح باشه؟
قطعا همینطوره، قطعا. ما اصلا برنامه اون عرض کردم این هستش که بیایم و جدوی نیروهای مسلح رو برسونیم به سطح جهانی و سطح المپیک، نه اینی که بیایم صرفا از جهانی ها استفاده بکنیم برای اینی که حالا یک مدال موقتی در یک دوره‌ای داشته باشیم.
این سوال در ذهن من پیش اومد که برای تشکیل اردوها آیا فدراسیون جودو هم با شما همیاری داشتن؟
حالا ارتباط مستقیمی این موضوع با فدراسیون جودو نداره.
بله، خب یه تشکیلات ما... جدا هستش نیروهای مسلح.
بله بله، و به همین دلیل هم ما حقیقتاً هنوز نیاز احساس نکردیم که با عزیزان در این مورد در حقیقت استمدادی داشته باشیم. امکانات خودمون در حد کفایت بوده و نیروها هم که همه نیروهایی هستن که در نیروهای مسلح حالا یا به شکل وظیفه یا به شکل پایور دارن خدمت میکنن. امکانات خودمون هم الحمدلله تکافو میکرد و از امکانات آکادمی هم به صورت قرارداد استفاده کردیم، آکادمی المپیک.
خب ترکیب نهایی تیم چه تاریخی مشخص میشه؟
ترکیب نهایی تیم الان هم جناب خطیری مشخصه. ما برای این که در حقیقت باز هم به یکی دو نفری که هنوز روشون کمی تردید داریم که شاید بتونن انشالله به ترکیب برسن، ترکیب رو قطعی نمیبندیم. ولی ما اسامی تمامی کسانی که ممکنه با ما باشن، حتی اونایی که کمی هم نسبت بهشون تردید وجود داره و ممکنه روز آخر تصمیم گرفته بشه که همراه ما نباشن، ولی ما همه رو برای اخذ پاسپورت و ویزا کارهاشون رو شروع کردیم.
بله. من یک دنیا تشکر میکنم از آقای دکتر فرشاد نجفی پور که از اساتید جدا هم هستن و رئیس کمیته سیز و رئیس هیئت جدا نیروهای مسلح هستن که در این گفتگو شرکت کردن. جناب نجفی پور براتون آرزوی موفقیت میکنیم. انشالله ما باز در برنامه های آینده قبل از اعزام به رقابت های پاریس باز هم مزاحمتون خواهیم شد.
خیلی بزرگواری فرمودید و بزرگواری میفرمایید. متشکرم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب عزیزان شنونده، من فکر میکنم که یه چیزی حدود 2 دقیقه دیگه به پایان برنامه امروز وقت باقیست. من میخواستم به یک نکته اشاره بکنم. مدال طلایی که در بازی های المپیک نصیب کاراته کشور ما شد، در واقع میشه گفت کلکسیون افتخارات کاراته رو، کاراته که بیش از 50 ساله داره در ایران فعالیت میکنه رو کامل کرد. این افتخارات باز هم تکرار خواهد شد. من جا داره که از تمام رؤسای فدراسیون هایی که برنامه ریزی کرده بودن برای کسب این مدال، واقعا از کادر اجرایی هر فدراسیون تشکر بکنم. از آقای حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته کشورمون که امروز این نعمت نصیب ما نشد، این افتخار نصیب ما نشد که با ایشون صحبت کنید، از ایشون تشکر بکنیم. واقعا زحمت کشیدن، کادر فنی زحمت کشید و ما تونستیم این مدالو که به حق باید به کشور ما میرسید و نصیب قهرمان ما سجاد گنجزاده میشد، افتخار میکنیم، ازشون تشکر میکنیم، قدردانی میکنیم. انشالله در برنامه های آینده از کادر فنی و مسئول فدراسیون آقای طباطبایی مجددا دعوت میکنیم که در رابطه با کسب این مدال صحبت بکنن. اما به هر جهت من فکر میکنم که بخشی از کاراته کشور ما رو که بانوان تشکیل میدن و مدیریت اون هم در دست فدراسیون کاراته و در دست آقای طباطبایی هست، یه مقدار گله‌مندن و اونها هم دلشون میخواست که در این افتخار سهیم باشن و به هر جهت امیدوارم که آقای طباطبایی بتونن این بخش از جامعه کاراته ما رو قانع بکنن، توضیحاتی بدن، صحبت بکنن و اونها رو به در واقع ادامه راه امیدوار بکنم و اونها دچار ناامیدی نشن و تمریناتشون رو رها نکنم و فعالیت‌هاشون رو رها نکنم و بدونن که رئیس فدراسیون کاراته یعنی آقای طباطبایی همیشه به فکرشون هست. من از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو یاری کردید تشکر میکنم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
جوانان بیایید علی را بر در خیمه،
این جوان آمد پیش پدر. اولا علی اکبر را 18 ساله تا 25 ساله نوشتند، یعنی حد اقل 18 سال، حد اکثر 25 سال. حالا یه جوان مثلا 18-19 ساله، 20 ساله، 22 ساله در اون فوان جوانی میگه اینها خرج علی ابن الحسین. علی ابن الحسین از خیمگاه امام حسین خارج شد برای جنگیدن. باز اینجا راوی میگه مکان من اصبح الناس خلقن، این جوان جزو زیباترین جوانان عالم بود، زیبا، رشید، شجاع. فاستأذن اباه فی القتال، از پدر اجازه گرفت که بره بجنگ. فأذن له، حضرت بدون ملاحظه اذن داد. در مورد قاسم ابن الحسن حضرت اول اذن نمی دادن و بعد مقداری التماس کرد تا حضرت اذن دادن، اما علی ابن الحسین که آمد چون فرزند خودش هست تا اذن خواست حضرت گفتن که برو. ثم نظر الیه نظر یائس من، یک نگاه نومیدانه به این جوان کرد که داره میره میدان و دیگه بر نخواهد گشت. و ارخا علیه السلام عینه و بکا، چشمش رو رها کرد و بنا کرد اشک ریختن.
رو که در یک دل نمیگون جد و دون.
بعد نقل میکند که حضرت رفت میدان، جنگ بسیار شجاعانه‌ای کرد و دشمن رو تارمار کرد، عده زیادی از افراد دشمن را. بعد برگشت و گفت تشنه هستم، و تا رفت دوباره به طرف میدان، وقتی که اظهار آتش کرد حضرت به او فرمودن که عزیزم یک مقدار دیگه برو به جنگ، طولی نخواهد کشید که سیراب خواهی شد از دست جدت پیغمبر. چون این جمله رو امام حسین به علی اکبر فرموده بودن، لذاست که علی اکبر در اون لحظه آخر صداش بلند شد، عرض کرد که نادا یا ابتاه علیک السلام، پدرم خدا حافظ، هادا جدی رسول الله، یقرؤک السلام، این جدم پیغمبر است، به تو سلام میفرستد. و یقول عجل القدوم علینا، میگوید بیا به سمت ما.
عبدالله این جوان رفت رو به جانب میدان، یا الله امام حسینم در خیمه ها، این خاندانم همه پریشان بودن، یه وقت دیدن سید الشهدا منقلب شد. آقا جان چه شد؟ آقا فرمود فرزندمو کشتن. یا ابا عبدالله، فجاء الحسین حتی دست امام حسین رو بگیرد، آقا رو از کنار بدن جوانش بلندش کنه. میگه دیدم طول کشید، آقا توان از دست داده بود. وقتی امام حسین بلند شد دیدم تمام صورت آقا غرقاب خون صورت علی اکبر. یا حسین حسین جمعات، حسین جمعات.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
شرکت طبیعت در راستای مسئولیت اجتماعی خود و کمک به فرهنگ ارزشمند نذر و انفاق در جهت حفظ سلامت شما عزاداران محترم، امسال نیز همچون سال گذشته اقدام به عرضه بسته‌های مهربانی طبیعت با تخفیف ویژه نموده است. جهت سفارش این بسته‌ها با شماره تلفن 47 19 19 19 تماس گرفته یا به درگاه اینترنتی allinland.com مراجعه نمایید. طبیعت ما مهربانی است.
بعضی رسیدا دور ریختنی نیستن،
مثل وقتی که پولی به یه نیازمند میبخشی،
وقتی که یه زندانی رو آزاد میکنی،
مثل وقتی که حامی دو جوون عاشق میشی که برای به هم رسیدن فقط یه کم مهربونی نیاز دارن.
این عشقهای از سر شوق و لبخندهای از سر ذوق رسید خوبی هاته.
رسید خوبی شما.
42مین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک ملی ایران.
برای افتتاح حساب یا تکمیل موجودی تا پایان مرداد ماه به وبسایت بانک ملی ایران مراجعه کنید.
بانک ملی ایران.